اورانیوم رو میشنوید.
اورانیوم، پادکستی برای آشنایی شما از ناگفته های صنعت هسته‌ای.
فناوری هسته‌ای مهمه چون از طریق انرژی هسته‌ای سالانه بالغ بر 1 میلیون تن از بیماران از طریق رادیوداروهای تولیدی این فناوری درمان میشن.
فناوری هسته‌ای مهمه چون از طریق اون رادیوداروها میتونن به تشخیص، درمان و تسکین درد بیماران سرطانی کمک کنند.
فناوری هسته‌ای مهمه چون به واسطه تولید پلاسمای سرد میتونیم آب و هوا رو تصفیه کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون پلاسمای سرد میتونه در تمام عرصه‌های پزشکی بدون آسیب رساندن به بافت‌های انسانی میکروب‌ها رو از بین ببره.
فناوری هسته‌ای مهمه چون جت پلاسمای سرد باعث نابودی سلول‌های سرطانی و بهبود بیماران میشه.
رکتورهای هسته‌ای به 2 دسته تقسیم میشن. یه دسته از رکتورهای هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشن که بهشون چی میگن؟
اگه اشتباه نکنم خانم
محبی زودتر
خواستم بگم نیروگاهیشون.
بله. نیروگاه هسته‌ای هست که هدف از ساخت اون نیروگاه ها و استفاده سوخت هسته‌ای در اونها تولید برق هسته‌ای هست. اما یه دسته از رکتورهای دیگه داریم به اسم رکتورهای تحقیقاتی که همینطوری که از اسمش مشخصه این رکتورها برای کار تحقیقاتی و پژوهشی و از جمله تولید برخی رادیو ایزوتوپ ها که بعداً این رادیو ایزوتوپ ها در تولید رادیو داروها استفاده میشن مورد استفاده قرار میگیرن. همچنین در آموزش متخصصین هسته‌ای که در بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای مشغول هستند بخشی از دوره‌های آموزشیشون رو در رکتورهای تحقیقاتی طی می‌کنن.
آی دکتر، میخوام به کیک زرد برگردیم. اگر کیک زرد نباشه این راکتورها خاموش میمونن؟
100%. همینطوری که در قسمت قبلم گفتم سوخت راکتورهای هسته‌ای چه استفاده بشه در نیروگاه اتمی چه استفاده بشه در راکتورهای تحقیقاتی هر دو نیازمند فرایندی به اسم یا نیازمند محصولی به اسم کیک زرد هست.
پس نتیجه میگیریم اگر کیک زرد نباشه راکتور خاموش میمونه و اگر راکتور خاموش بمونه ما برق هسته‌ای نداریم و رادیو داروها
رادیو دارو هم نداریم.
البته راجع به رادیو داروها انشاءالله در پادکست های بعدی به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.
خب یه سوال دیگه میخوام بپرسم. فکر میکنید ما در کشورمون راکتور تحقیقاتی داریم؟
بله، یادم دوران دانشجویی بردنمون سازمان انرژی اتمی یه دونه از در حال راکتورهای تحقیقاتی در سازمان انرژی اتمی تهران.
احسنت. ما در کشورمون 4 تا راکتور تحقیقاتی داریم. یکیش که از همه مهمتره یا شاید تو اخبار یا جاهای دیگه بیشتر دیده باشن مردم راکتور تحقیقاتی تهران هست. 3 تا راکتور دیگه داریم. اگه گفتید نه کجان؟
خانم ما به شما یادتونه. من تهران رو یادمه.
اصفهان.
دقیقاً من فکر می‌کردم که
اصفهان هست.
عراق چطور استاد؟
عراق هم راکتور تحقیقاتی دیگه‌ای هست که هنوز ساخته نشده و در حال ساخت هست.
خب انشالله.
بله، ولی اون 3 تا راکتور تحقیقاتی که در اصفهان هست، راکتورهای آموزشی و پژوهشی هستند که دانش‌های زیادی سالانه از اون راکتورها استفاده می‌کنن. برای همین وقتی ما میگیم راکتور تحقیقاتی یا سوخت هسته‌ای یا کیک زرد، اینا همه بخش‌های مختلفی از یک صنعت بزرگ و یک صنعت فاخر به اسم صنعت هسته‌ای محسوب میشن.
خب بسیار سپاسگزارم از شما آیه دکتر.
خیلی متشکرم.
فقط یک نتیجه کوتاه میخوام بگیرم. اگر کیک زرد نباشه راکتورها خاموش میمونن و اگر راکتورها خاموش بمونن ما بسیاری از کاربردهای انرژی هسته‌ای و خدماتی رو که این فناوری صلح‌آمیز این فناوری ارزشمند برای ما داره رو از دست میدیم.
دقیقاً درست گفتید.
متشکرم. اگر موافقید بخش بعدی گزارش رو با هم بشنویم.
خیلی متشکرم استاد.
فقط میدونم که کارخونه ای توی اردکان یزد هستش برای تولید پودر کیک زرد و امیدوارم هر چیزی که هستش بسیار مفید واقع بشه توی بحث تولیدات سازمان انرژی اتمی و اینکه این پودر بتونه مفید و مثمر ثمر باشه.
سلام ملای رومان، راجع به این سوالی که فرمودید عرض کن که راجع به کیک زد زیاد چه نفته این، ولی دقیقا نمیدیم که چیه، کجا اومده، کجا استفاده میشه، چجوری استفاده میشه، چیاشه نمیدیم، ولی یه چیزی چه نفته این.
اورانیوم، پادکستی برای آشنایی شما از ناگفته های صنعت هسته‌ای. فناوری هسته‌ای مهمه چون با تولید دستگاه‌های جدید که مراحل آزمایشش رو داره طی می‌کنه دیگه لازم نیست برای اندازه‌گیری قند خون سوزن به انگشت‌ها فرو کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون به واسطه اون در کشورم ایران بیش از 30 کیت تشخیص پزشکی تولید و حتی برخی از اونها صادر میشه.
فناوری هسته‌ای مهمه چون از طریق آب سنگین کیت‌های غربالگری تولید میشه که از طریق اون میتونیم از ابتلای هموطنان به ویژه نوزادان به بیماری‌های مختلف جلوگیری کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون اولین تولید کننده کیت‌های غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در غرب آسیا هستیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون در تولید کیت غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان جزء 5 کشور اول دنیا هستیم. دکتر قاسمی، یه پرسش اساسی.
خواهش میکنم.
سرنوشت کیک زرد چی میشه؟ یعنی در نهایت چه اتفاقی براش میفته در راکتور یا نیروگاه؟
محصول نهایی کیک زرد تبدیل میشه به سوخت هسته‌ای که در نیروگاه‌های اتمی و کجا استفاده میشه؟
تحقیقاتی. بله.
خیلی سپاسگزارم استاد. حالا به عنوان جمع‌بندی گفتگومون برای امروز، آیا نکته مونده که نیاز داشته باشه برای شنوندگانمون بفرمایید؟ در خدمتون هستیم.
نه، من شاید فقط بخوام برای این نکته تاکید بکنم که کیک زرد، فناوری ساخت و تولیدش در کشور ما اهمیت بسیار بالایی داره، چرا که ما میخواییم در واقع تولید انرژی و تولید برق هسته‌ای در کشور رو توسعه بدیم از طریق سوخت پاک مثل فناوری هسته‌ای.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم با پادکست اورانیوم همچنان همراه باشید.
به نام خدا. با اطلاعاتی که عموماً داریم فکر میکنم ماده خیلی مهمی توی صنعت هسته‌ای باشه در کل، که با توجه به این که هر کالا یا ماده مهمی رو به صلاح کشور ما رو تحریم کردن، احتمالاً تحریم هستیم و اگر بخواهیم نیروگاه های هسته‌ای بیشتر داشته باشیم یا تأثیرات هسته‌ای ما کار کنه، فکر میکنم که باید کیک زرد رو خودمون بتونیم تولید کنیم به اندازه کافی. کیک زرد یه ماده مهمی هست که حالا توی اون چرخه سوخت قرار میگیره، دقیقا نمیدونم که چجوری تبدیل میشه، اما نهاییش همون سوخت هسته‌ایه که در تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای به کار میره. متشکرم.
کیک زرد بیلی میدم نوانده اطلاع خاصی و خونده برای اطلاعی که اشت میشم که در هسته ایل استفاده اولون حالا جالبه برای من.
علب شیدی که پزشکی اموراتون دا ارزم حضورزا برق زمین استنده و کلن تمام علم و علوم هسته‌ایده اونون کار چخته و چخ استفاده است.
من هسته‌ای بار استنده الیه بیلرم دیرم که هسته‌ای بیرون و علمی دی که بیزلر الیه بیلر کشورمیزه onun için istifade yaparak ve elebilek hem ahalımızda ayende de memleketimizin pişreftine katır ve elebilek bu enerjiden istifade eleyek ve elebilek ki camiamızı azaz ilm, azaz imkanat, azaz mesale pezişki, mesale keşaverzi ve tamam bu işlerin moralinde elebilek ki biz pişreft edelim.
میشنوید
اورانیوم، پادکستی برای آشنایی شما از ناگفته های صنعت هسته ای.
انرژی هسته ای مهمه چون رادیو داروهای ایرانی به چندین کشور دنیا صادر میشه.
انرژی هسته‌ای مهمه چون از طریق فناوری هسته‌ای میتونیم به سالیابی و قدمت آثار کهن تاریخی پی ببریم.
انرژی هسته‌ای مهمه چون از طریق پرتودهی و دفع آفات سلامت مواد غذایی و کشاورزی تضمین میشه.
انرژی هسته‌ای مهمه چون پرتودهی مواد غذایی باعث میشه از محصولات خوراکی بدون مواد نگهدارنده و مضر به صورت طولانی مدت استفاده کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون از طریق پرتودهی میتونیم آفات و کرمهای محصولاتی کشاورزی رو از بین ببریم و علاوه بر اون با حذف کودهای شیمیایی به کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت محیط زیست کمک کنیم.
خب خب جناب آقای دکتر قاسمی، از حضور شما در برنامه بسیار خوشحال شدم، به ویژه اینکه بعد از مدت ها دیدمتون.
بله منم که از همون اول شگفت زده شدم از حضورتون دکتر.
مثل همیشه هم استفاده کردیم از مطالب شما.
سلامت باشید. برای من هم خاطر انگیز بود دیدن دوباره شما و اینکه این فعالیت به این خوبی رو با کمک همدیگه آغاز کردید.
من و خانم محبی میخواییم یک قولی رو از شما بگیریم. بله. همینجا بفرمید خانم محبی.
ما میتونیم برای قسمت بعدی ضبط برنامه‌مون در خدمت شما باشیم استاد؟
بله حتما. چیه موضوع پادکست بعدیتون؟
در مورد آب سنگین میخواییم صحبت بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که در خدمتون باشیم.
یه ساعتی بندازید که دانشجو امتحان نداشته باشن.
انشالله
با هم هماهنگ میکنیم. آقای دکتر، به لحظات پایانی پادکست رسیدیم. خیلی سریع میخوام یک نکته رو هم برای خودم هم برای شنونده‌های پادکستمون یادآوری کنم. اجازه میدید؟
بله بفرمایید.
اگر کیک زرد نباشه
برق هسته‌ای نداریم
و برق هسته‌ای نداشته باشیم میزان آلاینده ها در محیط بیشتر میشه و بیماری ها هم بیشتر میشه.
دقیقاً.
از طرف دیگه اگر کیک زرد نباشه رادیو دارو هم نداریم و این داروها رو به موقع نمیتونیم دست بیماران سرطانی برسونیم.
دقیقاً درسته.
پس کیک زرد مهمه.
بله
بسیار. نباید ازش بترسیم.
نه دیگه، با وجود صحبتایی که جناب دکتر فرمودن کیک زرد اصلا ترس نداره.
خیلی دوست دارم اون دو تا نوجوانی که تو مترو بودن این پادکستمون رو میشنیدن. ان
شاء الله که بشنون.
امیدوارم. خب به پایان اولین پادکست اورانیوم رسیدیم.
از اینکه با ما همراه بودید و این پادکست رو شنیدید سپاسگزاریم.
منتظر ما باشید، به زودی در روزهای آینده برمیگردیم با موضوع آب سنگین.
پس تا قسمت دوم پادکست اورانیوم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
Shiraz, I was on my own.
ایران با ظرفیت‌های گسترده در حوزه گردشگری، امروز بیش از گذشته در مسیر معرفی جهانی و توسعه داخلی قرار گرفته و تا کنون چندین اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدن که نشون دهنده جایگاه ممتاز کشور در سطح جهان هست. دکتر مسلم شجاعی، مدیر کل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شنونده‌های محترم. با توجه به جاذبه‌های مختلف طبیعی و تاریخی فرهنگی و همه موجب شده که ما 29 تا اثر ثبت جهانی داشته باشیم در یونسکو. از این حیث تو رتبه 10 اولیم. توی جاذبه‌های ناملموس ما 27 تا جاذبه ثبت کردیم. تو این حیث ما جاذبه رتبه های 8 اول دنیا هستیم. از 13 تا اقلیم موجود تو دنیا 11 تا اقلیم تو ایرانه. همه و همه داره نشون میده که ما چه پتانسیلی برای توسعه گردشگری برخورداریم.
با بهبود زیرساخت ها و خدمات شرایط سفر برای گردشگران خارجی تسهیل شده.
در راستای همین موضوع ما تسهیلات یا فرایندهای ورود راحت‌تر به ایران رو تو ذهنمون داریم. از این جنس که خب ما تقریبا با 40 کشور دنیا لغو یک طرفه و دو طرفه روابط نسبت جمعیت دنیا میتونن با یک راحتی خاصی وارد ایران بشن یا تو فرودگاه‌ها ویزا دریافت کنن که این مشکلات و چالش‌های درخواست روابط رو هم نداشته باشن.
برنامه‌های فرهنگی و علمی متعددی در خارج از کشور در حال اجراست تا چهره واقعی و فرهنگی ایران به جهان معرفی بشه.
از جمله کارهایی که ما تو خارج از ایران انجام میدیم، معرفی ایران، معرفی همین ظرفیتایی که من تو ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، رویدادهای تخصصی برگزار می‌کنیم، بازنگری کردیم تو بازار هدفمون، توی تولید محتوا ورود پیدا کردیم.
ترکیب میراث غنی، زیرساخت‌های روبه رشد و دیپلماسی فرهنگی، گردشگری ایران رو به یکی از محورهای مهم توسعه ملی تبدیل کرده.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
بر موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره ادبیات پایداری صحبت می‌کنیم. استاد محمد رضا سنگری، نویسنده، پژوهشگر و شاعر ادبیات انقلاب اسلامی و شعر و ادبیات آینی و عاشورایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن و بحث ما در زمینه عنوانهایی چون ادبیات پایداری، ادبیات جنگ، ادبیات جنگ تحمیلی، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات دفاع مقدس هست که ما سر اون داریم که این عنوانها رو به دقت تحلیل، بحث و بررسی بکنیم. واژه مشترک در میان همه اینها واژه ادبیات است که ادبیات رو دو سازه یا دو عنصر شکل می‌دهد. عنصر اول در شکل دهی ادبیات زبان است که زبان ابزار و امکان رو برای ادبیات فراهم می‌آورد و تکیه‌گاه زبان واژه است. اتفاقی که در واژه می‌افتد زمینه را برای رسیدن به ادبیات فراهم می‌کند. اما سازه دوم که اساسی تر و مهمتر است این است که عنصر سرشت یا فطرت به میدان می‌آید و چون سرشت و فطرت انسان کمال جوز می‌خواهد این واژه را به کمال برساند، برکشد و در نتیجه به ادبیات می‌رسد. واژه وقتی در افقی فراتر از کاربرد معمولی زبان قرار می‌گیرد ادبیات آغاز می‌شود. و نکته دیگر این است که در قلمرو سرشت انسانی ما زیباگرایی داریم. وقتی واژه به سمت زیبایی و کمال می‌رود ادبیات خلق می‌شود. با این توضیح مختصری که من درباره ادبیات مطرح کردم، توضیح بعدی رو لازم هست و اون است اینه که ادبیات تنوع و تکثر دارد. یعنی مثل یک درختی است با میوه‌های گوناگون، با شاخ و برگ‌های فراوان. بگیم ادبیات منثور، ادبیات منظوم، هر کدوم از اینا هم میتوانن شاخه‌هایی داشته باشن. بگیم ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی، ادبیات حماسی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب، ادبیات جنگ، ادبیات عرب، ادبیات امریکا، ادبیات افریقا. یعنی ممکن است گاهی وقتا به اعتبار منطقه‌ای و جغرافیایی تقسیم بندی بکنیم، گاه به لحاظ محتوا ممکنه تقسیم بندی بکنیم، گاهی وقتا ممکن است شکل باشد. بس بنابراین تقسیم بندی‌های فراوانی رو ما در حوزه ادبیات باش مواجه هستیم که یکی از اونها ادبیات پایداری است. خب ادبیات رو تعریف کردیم، اکنون می‌خواهیم پایداری رو تعریف بکنیم و مشخص بکنیم. وقتی که سخن از پایداری می‌شود که حالا معادل اون در عربی مقاومت هست و برخی واژه پایداری رو ترجمه شده ادب المقاومه، ادبیات پایداری میدانن، چندین سازه در قلمرو واژه پایداری برای ما مطرح است. نکته اول اراده و آگاهی است. یعنی وقتی انسانی دارد پایداری میکند از یک اراده برخوردار است، اراده میکند و آگاهانه سراغ ادبیات میاد تا از این ادبیات پایداری رو طرح بکند، مقاومت رو تبیین بکند، روشن بکند. این نکته اول. پس ما پایداری غیر ارادی هم داریم، اما این پایداری غیر ارادی در حوزه ادبیات پایداری قرار نمیگیرد. منظورم از پایداری غیر ارادی وقتی است که مثلا فرض کن در وجود من، در همین فیزیک من، بدن من، عکس العملی نسبت به رویدادهای بیرون میفته، مثل که مثلا گلوگولهای قرمز من مقاومت میکنن در مقابل یک بیماری، یا وقتی من سردم میشه برای رهایی از این سرما بدن شروع میکنه به لرزیدن. این لرزش نوعی پایداری اما غیر ارادی است. یعنی من خودم این رو از قبل معلوم نمی کنم، بدن واکنش به خرج میده و نوعی پایداری در مقابل سرما دارد. یا اگر گرماست من عرق میکنم، این عرق کردن بدن من نوعی پایداری در مقابل گرمای بیرونه تا بدن خنک شود. و از این دست پایداری ها که غیر ارادی است در قلمرو وجودی ما هست. حتی این قصه در کل گستره هستی هم قابل تبیین، تحلیل و بررسی است. ولی مراد ما از پایداری در اینجا پایداری های غیر ارادی نیست، پایداری ارادی انسان و آگاهانه انسان در مقابل مسائل است. نکته دوم در مفهوم پایداری، ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. یعنی در پس زمینه مفهوم پایداری نوعی ایستادن در مقابل سختی ها، ناگواری ها و ناملایمات وجود دارد که این ناملایمات گاه هولناک هم هستند، مثل شکنجه، مثل زندان، مثل تبعید، اسارت، حتی مرگ. اینها همه ایستادن می طلبند و کسی که وارد حوزه پایداری می شود به این ایستادن، شکیب و صبوری می اندیشد. گاهی اوقات باید بگیم که اولین قدم اتفاقا در پایداری همین مفهوم ایستادن است. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت خودش رو شروع می کند، اولین مسئله ای رو که مطرح می کند این است که ان الحلم زینه، یعنی اگه قرار شما تو این راه با من همراه بشید نیازمند ظرفیت سازی در خودتان هستید. من واژه حلم و ظرفیت سازی معنا می کنم. این با صبر متفاوته، چون ما می دونیم در قلم رو به فرهنگ دینیمون هم صبر رو داریم و هم حلم رو داریم. حلم ظرفیت سازی وجودیه، چه ظرفیت سازی ذهنی، چه ظرفیت سازی عاطفی، چه ظرفیت اجتماعی. خب پس بنابراین نکته دوم در مفهوم پایداری ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. عنصر سومی که در حوزه پایداری قابل تر هست این است که معمولاً دو سو وجود داره، دو طرف وجود داره در قلمرو پایداری. یک سو کسی است که این زمینه مقاومت را ایجاد می کند، یعنی ما در مقابل او پایداری می کنیم، و یک سو هم کسی است که دارد پایداری می کند.